بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، امیدوارم حالت عالی باشه. رسول ناصری هستم و در خدمتتم با گام سوم از دوره برنامه اجرایی رشد کسب و کار، که توی این گام قراره در کنارت باشم تا بتونی یک استراتژی کامل و درست و حسابی برای رقابت توی بازار بچینی و بعدش یک استراتژی رشد بهت بگم که چطوری بتونی حالا بعد از اینکه استراتژی های رقابتی خودت رو چیدی، برنامه رشد خودت هم بچینی. ما توی این دوره‌ای که به عنوان برنامه اجرایی رشد کسب و کار یا بیزنس پلن، بیزنس مارکتینگ، پلن مارکتینگ یا استراتژی پلن، حالا اسمای متنوعی داره این دوره، در خدمتت بودم. گام اول رفتیم راجع به ذهنیت و شرح کسب و کارت صحبت کردیم. گام دوم آنالیز 360 درجه رو بهت گفتم که فوق‌العاده از نظر من و تجربه‌ای که دارم حائز اهمیته و میتونه برات تعیین کننده باشه، و امیدوارم که تمرین‌های دو تا گام قبلی رو انجام داده باشی، چون بدون تمرین کردن، بدون عمل کردن قطعاً نتیجه‌ای برای شما نخواهد داشت. برات گفتم که اگر میبینی یک فردی که از لحاظ IQ یا سطح هوشی یا حتی از هر لحاظی که فکرشو میکنی از شما پایین تره، از تو پایین تره، ولی اون فرد رشد بیشتری داشته، دستاوردهای بیشتری داشته، بدون که تنها تفاوت تو و اون فرد توی عمل کردن و عملگرایی بوده. عمل تعیین کننده دستاورد هست و این رو مد نظر داشته باش. قبل از اینکه گام سوم رو بریم با هم دیگه شروع کنیم، مد نظرت باشه که عمل کردن به این چیزایی که رسول ناصری میگه میتونه برات معجزه کنه و واقعا میتونه برات معجزه کنه. بریم گام سوم رو با هم دیگه بررسی کنیم. اول میخوام استراتژی بخش بندی بازار رو بهت بگم که هر درسی، هر کتابی، هر منبعی، هر مشاور و مربی کار بلده کسب و کار باید بحث STP رو به خوبی توی یک کسب و کار پیاده کنه، وگرنه اون کسب و کار اصلاً مبدأ و مقصدش مشخص نیست، اصلاً وسیله حرکت کردن از مبدأ و رسیدن به مقصدش مشخص نیست. و این یه بحثیه که خیلی حائز اهمیته و به خاطر همین شاید یک بحثی باشه که من قبلا هم توی دوره‌های دیگه بهش اشاره کردم، چون واقعا زیربنای یک کسب و کاره. توی فایل قبلی هم بهش یه اشاره ریزی کردم، اینجا بازش میکنم. 3 بخش STP، یعنی سگمنت یا سگمنتیشن، تارگتینگ و پوزیشنینگ رو کامل برات جوری توضیح میدم که اگر تا الان توی کتاب‌های فیلیپ کاتلر یا توی کتاب‌های آقای پیتر دراکر خونده باشی بگی وای اونا چی میگفتن، چقدر اصلا این موضوع ساده بوده، من خودم رو گیر انداخته بودم و نمیدونستم که چی میگن. نه، به ساده ترین و قابل فهم ترین روش ممکن برات توضیح میدم که بتونی ازش استفاده کنی و مسیر کسب و کار خودت رو تعیین کنی. بعد از این که STP رو کامل برات قدم به قدم باز کردم و بهت برنامه دادم که با توجه به سابقه کار کردت باید چه استراتژی رو انتخاب کنی توی سگمنتت، توی STP، میریم سراغ یک مدلی که اصل استراتژی رقابتی آقای مایکل پورتر، فوق‌العاده حائز اهمیت، توی مدلی که میخوایم جذابیت بازار، جذابیت یک صنعت و در کنارش قدرت اون صنعت رو یا جایگاه اون صنعت رو بررسی کنیم و تعیین کنیم برای خودمون که الان کجا هستیم، خیلی اصولی و حساب کتاب شده، و بر اساس اون باید بودجه یا درآمد و فروشی که از کسب و کارمون داریم خروج کنیم، چقدرش خروج کنیم، اصلا خارج نکنیم، اگه خارج نکنیم چی کار کنیم، شریک بگیریم نگیریم، وام بگیریم نگیریم. سوالی که خیلی از مدیرا درگیرشن و خیلی از مدیرا بدون حساب کتاب توی این زمینه قدم برمیدارن. مدیر میبینی که کسب و کارش جایی بوده که تو مرحله گرو یا رشد بوده و باید حتی جذب سرمایه گذار میکرده برای که بتونه به جایگاه شماره یک بازارش تبدیل شه، ولی تو همون بره اومده هر چی نقدینگی تو کسب و کارش داشته خارج کرده و رفته برای خودش خونه خریده. درسته که توی این اقتصاد خراب و بیمار و مریض ایران و کشورمون سود کردی، رو همون خونه پول دو برابر سه برابر شده، ولی بیزینست چی؟ قدیمی ها یه ضرب المثل دارن که میگن از حالا اون زمان دکون بوده، از دکون خونه در میاد. تو اگر به بیزنست میرسیدی خب قطعا وقتی میشدی شماره یک بازار عمده پول بازار رو جمع میکردی و حجم بالای فروش یک بازار دست خودت بود، تو خیلی بیشتر از این سود میکردی، قطعا بیشتر از این سود میکردی. و دیگه الان بعد از گذشته مثلا چند سال، خب بازارها هم جذابیتشون، هم جایگاه یک بازار، هم جایگاه شما توی یک بازار مرتب در حال تغییره. اصلا قدرت یک بازار توی دو سه سال میبینی کلن کن فیکن میشه و استراتژی تغییر میکنه. حالا من بدیاد میدم یک بار برای همیشه که دیگه خودت بستگی به جذابیت بازارت و جایگاه خودت توی اون بازار بتونی همیشه تصمیم گیری کنی برای خودت، بتونی همیشه برای خودت برنامه ریزی کنی که چی کار کنی. این خیلی حائز اهمیته و مطمئنن بازم اون مدلی که آقای مایکل پورتر گفته توی کتاب استراتژی رقابتی صفحه 470 نمودار A2 حتا سختت میشه که بخوای، یعنی باید چند بار، شاید بگم حداقل 5-6 بار این جدوله رو بخونی تا بتونی اصلا بفهمی که آقای پورتر چی گفته. ولی من یک بار میگم و اون یک بار جوری تو ذهنت میشینه که هیچ وقت از ذهنت پاک نشه و فقط کافیه به نکاتی که میگم عمل کنی که دستاورد رو ببینی. قبلا تو گام 1 و 2 گفتم، بازم میگم ارزش این دوره حداقل $1,000 رو، خودم اون آموزشی که دیدم برای همین دوره $1,000 پرداخت کردم و لطفاً به راحتی عبور نکنی، یا تو هر جایی هر جمعی با هر میزان تمرکز حواسی سعی نکنی این دوره رو گوش کنی، یه جایی باشه که واقعاً آماده یادگیری باشی، قشنگ گوش کنی و دستورالعمل اجرایی برای خودت خارج کنی و اون دستورالعمل اجرایی رو با یه محدودیت زمانی تو کسب و کارت پیاده کنی و اون موقع بوم، انفجار رشد فروش و درآمد و مشتری و اصلا تغییر رو میبینی. رقبا دنبال این میفتن که آه فلانی داره چی کار میکنه، اینقدر داره رشد میکنه، ما بریم ازش یاد بگیریم، داره میاد جامونو میگیره، داره مشتریامونو میگیره. بعد از این میریم سراغ یک مدل رشد، یک استراتژی رشد. بهترین مدل استراتژی رشد آقای ایگور آنسوف، پدر مدیریت استراتژی رشد هست، فوق‌العاده عالیه. ماتریس آنسوف رو براتون توضیح میدم که مدل‌های مختلف 4 مدل رشد توی کسب و کارت بهت میگم که هر کدوم از این مدل‌ها میتونه واقعاً تو رو از یک لیگ به یک لیگ بالاتر ببره. گفتم مثلا لیگ 3 هستی، لیگ 2، لیگ 2، لیگ 1، لیگ 1، لیگ برتر، لیگ برتر، لیگ آسیا، لیگ آسیا، لیگ جهان. توی این مدل‌های رشد آقای آنسوفه که میتونی تغییر لیگ داشته باشی و بتونی جامپ کنی و بپری تو لیگ بعدی. بریم اول از STP شروع کنیم. بچه ها STP استراتژی اولی که ما میخواییم اهداف خودمون رو، اصلا رسالت خودمون رو، اینکه از کجا آمده ایم، آمدنمون بهره چه بود، بهره که بود، میخواییم برای کی چی کار کنیم، همش توی STP باید مشخص بشه. 3 مخفف 3 کلمه هست. اس مخفف کلمه سگمنت یا سگمنتیشن هست، یعنی بخش بندی بازار. هر فرد کاربلد و دانایی میدونه که همه چیز برای همه کس بودن یعنی هیچ چیز برای هیچ کس. پس بین همه یا هیچ اگر توی این بازی گیر افتادی، قطعاً کندترین مدل پیشرفت کردن رو برای خودت انتخاب کردی. توی بخش سگمنت شما باید یک بخشی از بازار رو انتخاب کنی. حالا این بخش از بازار میتونه روی محصول باشه، یعنی فقط یک محصول برای بخشی از مشتریان، میتونه روی مشتری باشه، یک سری محصولات برای یک بخش از مشتریان. مشتریت بر اساس رفتارش باید انتخاب بشه. مؤلفه‌های مختلفی وجود داره، گفتم مثل سن و نمیدونم جنس و وضع اقتصادی و تحصیلی و اجتماعی و سیاسی و غیره، مذهب و غیره، ولی بر اساس رفتارش بیا تو بازه‌های، معمولاً بازه‌های 7 ساله در نظر میگیرن و حد اکثر 2 تا بازه 7 ساله رو شما میتونی در نظر بگیری برای کسب و کار خودت. به عنوان مثال من الان مثال کسب و کار خودم رو میزنم که دقیقاً شما متناسب با همون بیای و انتخاب کنی مشتری هدف خودت یا سگمنت یا اون بخشی از بازاری که میخوای روش تأثیر بذاری و فعالیت کنی. سگمنت یا بخش رسول ناصری چیه؟ صاحبین کسب و کارهای آنلاین و سنتی که بازه سنی 25 تا 32 و 32 تا 39 رو دارن. عمده مخاطبین هدف من همون 32 هستن، یعنی اون وسط هدف من هست. میگم شما میتونید 2 تا 7 سال رو نهایتاً انتخاب کنید. اون تمرکز اصلی من مدل‌های افراد تأثیرگذاری که منو معرفی میخوام بکنن، تبلیغاتی که میکنم، متن تبلیغاتم، پوشش من، عنوانها و پیامها و همه چیزای تبلیغاتی من روی اون 32 متمرکزه، ولی رنجش از 25 تا 39 هست، 2 تا 7 سال. و رفتارشون افرادی هستند که حاضرند در ازای اینکه بتونن یک زمان کمتری رو اختصاص بدن و رشد بیشتری کنن، افرادی همین رفتار، یعنی که اون فرد درآمد حداقل درآمد ثابت حدوداً 20 میلیون رو باید داشته باشه، اون فرد کسب و کار خودش رو باید داشته باشه، اون فرد باید به دنبال این رفتارش به دنبال این باشه که در آینده تیم سازی کنه، کسب و کارش رو گسترش بده، پیجش رو گسترش بده، شعبش رو گسترش بده اگر سنتی فعالیت میکنه و مدام در حال رشد و توسعه باشه. افرادی که رفتارشون اینه که به یک جا رسیدن و یک نقطه رسیدن و تسلیم شدن و تموم کردن و استوب کردن جز برنامه‌شون نیست، این میشه سگمنت من. حالا من به دیتیل و جزئیات خیلی دقیق‌تر و بیشتر برای خودم مشخص کردم که من میخوام رو کدوم بخش از جامعه تأثیر بذارم، کدوم بخش از جامعه مشتری و مخاطب هدف من باشه، ولی تا همین جا در همین حد این یعنی کسب و کار شما سگمنتش مشخصه. پس من نمیتونم همه چیز برای همه کس باشم، میتونم یک چیز، یک کسی که آموزش میده مهارت بازاریابی و فروش رو برای دسته خاصی از افراد، کسایی که صاحب کسب و کارن، عمده میانگین سنیشون 32 هست، حالا مثبت منفیه 7 سال، یا 7 سال بالاتر یا 7 سال پایینتر هستن. رسول، یعنی تو دانش پذیر 80 نداری؟ دارم، من دانش پذیر 84 دارم، یعنی الانی که 1402 هستیم میشه 18 سالش فکر کنم. رسول، یعنی تو دانش پذیر مسنتر نداری؟ من دانش پذیر دارم که متولد 1346 بود، یعنی میشه 50 و تقریبا فکر کنم 6 سال. ولی اون بازاری که من انتخابش کردم و عمده تمرکز من، عمده مشتریای من، عمده هدف من، عمده فروش من، عمده درآمد من اونجا هست و من میخوام خودم انتخاب کنم، اون بازاری هست که گفتم. پس تو خودت باید انتخاب کنی که میخوای روی چه کسی تأثیر بذاری و بری جلو. حالا اینجا یه سوال پیش میاد، بحث نیچ مارکتینگ یا نیش مارکتینگ هست. خیلی ها سوال میپرسن، خیلی ها این چالش رو دارن که من نیش کار کنم یا نه. اگر شروع کارت هست الان، چون اصل مارکتینگ یعنی کسب و کار رقابتی، و تویی که داری این دوره رو گوش میکنی و همراه من شدی یا آموزش های دیگه من رو دیدی، هزینه ای پرداخت کردی، قطعاً بازارت یه بازار رقابتیه. اگر بازارت رقابتی نبود و انحصاری داخلش بود، دنبال مارکتینگ و یادگیری نبودی، چون اصلا یادگیری و مارکتینگ نمیخواست، خودش رشد میکرد و میومد بالا. توی بازارهای انحصاری صفصاف کن میخوایم ما، مدیر صفصاف کن، اصلا دنبال بحث آموزش و مارکتینگ نمیخواد باشیم. حالا تویی که بازارت رقابتیه، اگر شروع کارت باید نیچ یا نیش مارکتینگ رو اجرا کنی، چون میخوای سریع رشد کنی، چون باید سریع و کم هزینه رشد کنی. اگر نیچ شروع نکنی قطعا هزینت میره بالا و زمانی که تایمی که لازمه برای رشد کردنت هم طولانی میشه. اما اگر نیچ شروع کنی قطعا باید هزینه خیلی کمتر و یک زمان خیلی کمتر میتونی یک رشد خیلی بیشتر رو داشته باشی. اگر 1 تا 3 ساله داری کار میکنی و خوب رشد کردی، نمیخواد نیچ کنی کسب و کار خودت رو و نمیخواد تغییری تو کسب و کار ایجاد کنی، فقط توی اون استراتژی های رشد ماتریس آقای آنسوف که بهت میگم، یک سری راهکارها بهت میدم، یک سری استراتژی ها بهت میدم که بر اساس همون بتونی باز تو زمان کمتر رشد بیشتری کنی. پس اینجا دیگه نه یا موقعی که کلی مشتری داری، تو بازار میشناسنت، شناخته شده هستی، بخوای نیچ کنی و بازارتو محدود کنی، اونجاست که اشتباهه و باعث پس زدن یه عده مشتریان یا با دست خودمون دو دستی مشتری رو تقدیم رقیب کردن، در گیر این لوپ اشتباه میشیم. اگرم 1 تا 3 سال کار کردی ولی رشد نکردی، یعنی پیشرفتت قابل توجه نبوده، به اون چیزی که میخواستی نرسیدی، به اون تارگت و جایگاه، حالا هم تارگت هم پوزیشنینگ هم هدف و جایگاهی که میخواستی نرسیدی، اونجا هم باز بیا توی یک کانال ارتباطی برای یک محصول خاص یا یک عده از افراد و اون بخش خاصی، مخاطبای خاصی که انتخاب کردی، مشتری خاصی که انتخاب کردی، نیچ کار کن. یعنی 1 تا 3 سال کار کردی، خب رشد نکردی، اصلا خوب نبوده، میبینی همه رشد کردن ولی تو هنوز تو همون جایگاه مونده. اینجا میای مثلا یک کانال مثل اینستاگرام شروع میکنی با یه محصول و روی اون محصول نیچ کار میکنی، یا با چند تا محصول روی یه دسته از افراد، فقط مثلا برای ورزشکارا، فقط برای صاحبای کسب و کار، فقط برای مثلا نوجوانا، فقط برای بزرگسالا، فقط برای متأهلا، زوجین، فقط برای خانوما، فقط برای آقا، رو چیزای مختلف میتونی نیش کار کن. ولی اگه 1 تا 3 سال رشد نکردی و اون چیزی که میخواستی نشده، حتما مشاوره بگیر. ببین تو 1 تا 3 سال از عمر با ارزش تو گذاشتی، زمانی که همه میگن تلاس و خودت هم میدونی تلاس، از طرفی توی این 1 تا 3 سال حداقل چند ده، چند صد یا چندین میلیارد هزینه کردی، ولی خب اون چیزی که میخواستی نشده. حالا بیا یه هزینه خیلی منطقی و معقول هم بده و یک آموزش خوب یا یک مشاوره خوبه پیش هر کسی که دوست داری. گفتم توی این دوره‌ای که من هدفم کار دلیه، کار رایگان هست ولی خیلی با ارزشه، اصلا معرفی و پرزنت هیچ کدوم از آموزش‌ها، خدمات، محصولات خودم نیست و صرفا اگر چیزی رو میگم بابه یا مثال دارم رو کسب و کار خودم میزنم، چون میخوام چیزی که خودم اجرا کردم رو بهت بگم، چیزی که خودم میشناسم و لمسش کردم رو بهت بگم، و یا دارم راهنماییت میکنم که راه درست رو بری. این شد سگمنت یا سگمنتیشن ما. اما تی گفتیم، اس تی پی، بریم سراغ تی، بحث تارگتینگ یا هدف گذاری. توی بحث تارگتینگ یا هدف گذاری، اول مدل هدف گذاری اسمارت رو حتما یه سرچ ریز بزن لطفاً در رابطه باش، اطلاع داشته باش که آقا هدف گذاری باید به چه شکل باشه. هدفت باید قابل اندازه‌گیری باشه، باید قابل دسترس باشه، باید زمان بندی داشته باشه، باید مقیاس پذیر باشه، و این میشه یک هدف گذاری اسمارت یا هوشمند. حالا توی هدف گذاری یا تارگتینگ، ابتدا ما باید در یک بخش خاص، یعنی اون جایی که داریم فعالیت میکنیم، رشد کنیم، شماره یک بشیم، و بعد بریم سراغ جایگاه بالاتر، لیگ بالاتر. چیزی که گفتم از لیگ، اگه لیگ سه هستی رقیبت اون کسی که تو لیگ برتره نیست، اگه لیگ سه هستی رقیبت کسایی هن که تو لیگ سه فعالیت میکنن توی محدوده خودت، توی شهر خودت، و بعد بیا اول محله، منطقه، شهر، استان، جنوب، شمال، منطقه بندی کن، کل کشور، بین المللی، قدم به قدم بیا جلوتر. حالا ما توی سگمنتیشن یا بخش بندی مشخص کردیم که میخوایم با کی حرف بزنیم، بر به کی پیشنهاد بدیم، اون کسی که میخوایم بهش پیشنهاد بدیم چه چیزای خوشش میاد، چه چیزای بدش میاد، علایقش چیه، سلایقش چیه، و و و غیره. و توی بخش تارگتینگ هم هدفمون رو مشخص کردیم، کجا هستیم، ابتدا باید کجا اول شیم و بعد بریم کجا فعالیت کنیم. حالا میخوایم بریم سراغ، اما توی بحث بچه تارگت گذاری یا هدف گذاری، قبل از این که بریم جایگاه سازی و پوزیشنینگ، یه چیزی رو بهتون، یه نکته رو بگم، اشاره کردم بهش ولی الان یه بار دیگه روش تاکید کنم، که تارگت شما باید 20% بیشتر از توان فعلیت باشه. دو تا مدل ما تارگت گذاری داریم، یکی تارگت گذاری بر اساس توان فعلی، یکی تارگت گذاری بر اساس پتانسیل. تارگت گذاری بر اساس پتانسیل یعنی ساده لوحی. آقا شما الان یک کسب و کار کوچیک توی یه منطقه خاص هستی، ولی پتانسیل باز مثلا درآمدت 100 میلیونه، یا درآمدت 500 میلیون، یا درآمدت 10 میلیونه، ولی پتانسیل بازارت 3000 میلیارده. من تارگتم 3000 میلیارده. نه عزیزم، 10 میلیون میشه 20 میلیون، 20 میلیون میشه 50، 50 میشه 100، 100 میشه 200، 200 میشه 500، 500 ای برو تا برسی به 1000 میلیارد. پله پله هیچ وقت نمیتونی برسی. اگر بخوای داشتم دقیقاً یه جلسه مشاوره داشتم که طرف درآمدش الان 20 میلیون بود، گفتم تارگتت چقدر؟ 2 میلیارد. تا کی میخوای بهش برسی؟ تا سال دیگه. گفتم اشتباه نکن، تارگت تو تو بهترین حالت و پرقدرتترین حالت باید 30 میلیون باشه. الان تارگت 30 تومنی رو که زدی بعد بکن 50، بعد بکن 100، بکن 300، 500، 1 تومن و 2 تومن، نه از 20 تومن 2 میلیارد. خب اشتباه میری و بعد یه جایی پایان سال شد نرسیدم که چی شد، چه اتفاقی افتاد. چرا؟ چون قدمهاتو اصولی نچیده بودی و نمیرسی. تعارف نداریم که به دست به اون نتیجهی که میخواستی نمیرسی. هدف چیه؟ شماره یک بازار شدن. الان کجایی؟ من الان 150 بازارم، اصلا تو بازار کسی منو نمیشناسه. 150 هدفت باید 140 باشه. 10 نفر رو پشت سر بذار، نه 150 نفر رو. پله پله، قدم به قدم به سمت تارگت میری و میرسی. بریم سراغ پوزیشنینگ یا جایگاه سازی. آقا خیلی لب کلام رو بخوام بهت بگم، توی بحث پوزیشنینگ یا جایگاه سازی، ببین میخوای، گفتیم اونجا میخوای برای کی باشی، حالا تو جایگاه سازی میگیم چی برای کی باشی، یا کی برای کی باشی. دوست داری آدما، جایگاه سازی یکی از مباحث مهم و چقدر میگیر میکنه یکی از مباحث مهم و اصول برندینگ، اون جایگاهی که میخوای تو ذهن افراد یا مشتری و مخاطب هدفت داشته باشی. میخوای کجای ذهنشون باشی؟ میخوای وقتی نیستی؟ برندینگ یعنی وقتی نیستی در غیابت افراد راجبت چی میگن؟ با چه کلماتی، با چه جملاتی توصیفت میکنن؟ حالا جواب منو بده، میخوای افراد راجبت وقتی نیستی چی بگن؟ بنویس 5 مورد رو. بنویس، آره تمرین عملیه. دوست داری وقتی که نیستی افراد راجب برندت، راجب کسب و کارت، راجب تو چی بگن؟ دوست داری بگن یه برند لوکس گرونه یا ارزونه؟ دوست داری بگن در دسترس و خودمونیه یا خاص و انحصاریه، سخت دسترسی بهش؟ دوست داری بگن خیلی فان و کول و با نمکه یا بگن خیلی رسمی و جدی و با پرستیژه؟ قطعاً همه اینا با همدیگه امکان پذیر نیست. شما تو بحث جایگاه سازی یا پوزیشنینگ میتونی یه چیز برای اون کی که مشخص کردیم باشی، چی برای کی باشی یا کی برای کی باشی، خیلی مهمه. حالا اون 5 مورد رو نوشتی، گفتم 5 مورد بنویس که میخوای وقتی نیستی یا در غیابت مشتری هدف یا مخاطب هدفت چه چیزی رو بگه، به چه کلماتی، با چه جملاتی توصیفت کنه. حالا اینجا کارت دارم. آیا اون کارهایی که داری انجام میدی، اون کارهایی که انجام دادی، کیفیت محتوات اگر کسب و کار آنلاین داری، مدل تبلیغاتت اگر کسب و کارت آنلاینه، اصلا سر تا پای پیجت، سر تا پای کانالت، آیا دقیقاً متناسب با اون جایگاهی که میخوای داشته باشی یا اون جمله ها و کلمه هایی که میگی میخوام اینا باشم هست یا نه؟ و تو کسب و کار سنتیت آیا دکور مغازت، آیا پوششت، آیا اون چیدمان و طراحی و مؤلفه‌ای که برای کسب و کار و برندت ایجاد کردی متناسب با اون جایگاه هست یا نه؟ همه اینا میشه جایگاه سازی یا پوزیشنینگ. باید دقت کنی آقا میخوای کی برای اون سگمنتی که انتخاب کردی یا اون بخشی از بازار که انتخاب کردی گفتی میخوام اینا مشتریم باشن یا اینا مشتریم هستن، حالا تو میخوای کی باشی؟ خیلی مهمه. تا یکی از مهمترین استراتژی های یک کسب و کار یک بیزینس STP، این ستا رو توضیح دادیم. بریم سراغ ماتریس رشد آقای آنسو. فوق‌العاده جذابه همین ماتریس رشد آقای آنسو. دقیقاً توی یک سالی که گذشت توی 3 تا کسب و کار، 3 تا کسب و کار مختلف من پیادش کردم و اون کسب و کارها تعداد شعبه های خودشون رو افزایش دادن توی سال 1401 که شرایط خوبی نبود، تورم زیاد اومد، تغییر قیمت های پی در پی وجود داشت، شرایط تأمین خیلی از کسب و کارها و اصناف به مشکل خورده بود، خیلی از بیزنس ها مشکل تأمین داشتن و شرایط اجتماعی و بحث های سیاسی هم که سر جای خودش و یک سری مشکلات هم اونجا وجود داشت. حالا برای توضیحش میدم جوری که بتونی باهاش کسب و کارت رو واقعا رشد و توسعه بدی. این مدل، مدل ماتریس آنسوف یا استراتژی رشد آقای ایگور آنسوفه که تو سال 1957 این مدل اومده بیرون و خیلی مدل کاربردیه. 4 تا قدم داره یا 4 تا بخش داره. 4 تا بخشش رو برات میگم، از 4 تاش میتونی استفاده کنی، منتها بسته به جایگاه کسب و کارت، بسته به اون سطحی که کسب و کارت توش هست و قدم به قدم ببری جلو. اولین استراتژی رشد، استراتژی رشد نفوذ در بازاره. توی استراتژی رشد نفوذ در بازار شما باید چند تا کار باید انجام بدی. اولین کار استفاده بیشتر از محصولات و خدماتت به هر روشی که بلدی، یعنی باید کاری کنی، دقت کن به کلماتم، باید کاری کنی که مصرف مشتریت نسبت به محصولات و خدماتت بیشتر بشه. دیدی رو شامپو نوشته دوبار مصرف کنید، دوبار بشورید. رو خمیر دندون تبلیغاتی که میارن از اون سر خمیر دندون میکشه تا تهش، و هر تبلیغ دیگه ای. اگه دقت کنی الان خیلی از کسب و کارها، خیلی از بیزینس ها میاد تو ذهنت، اونا دقیقا دارن از نفوذ در بازار آنسوف استفاده میکنن که میان استفاده بیشتر از محصولات و خدمات رو به هر روشی که بلدن پیاده میکنن، یا جزئی از سبک زندگی مشتریشون میکنن اون محصولات خودشون رو، جزی از سبک زندگی مشتری میکنن. 8 تا لیوان آب باید بخوری، 8 تا لیوان شیر باید بخوری، و اگه مثلا 7 تا بخوری نمیشه، 3 تا لیوان شیر بود، ببخشید 8 تا لیوان آب بود. یا یه گیاهی هست، گیاه بامبو، مثلا میگن باید حتما عدد فرد داشته باشی، عدد فردش هم از 3 شروع میشه. ببین این نفوذ در بازار آقای آنسوف. حالا میتونی با استفاده از ترفندهای مختلف مشتریایی که داشتی رو وفادار کنی که اون مشتری‌ها بیشتر و بیشتر و بیشتر ازت خرید کنن. باشگاه مشتریان رو اندازی کنی، کلاب کارت داشته باشی، کارت‌های هواداری، طرفداری، وفاداری، تخفیفات، اون شارژ‌های اعتباری که رو خرید بعد تا مدت محدود انجام میشه، اینا همه میتونه کاری کنه که مشتری از محصولات و خدماتت بیشتر و بیشتر استفاده کنه. فاکتورهایی که مهمه برای مشتریت که یک محصول یا خدماتت رو انتخاب کنه، که قبلن دروردیم فاکتورها رو، باید الان رو اونا کار کنی، رو اون فاکتورها که مشتریای قبلیت بیشتر ازت استفاده کنن، بیشتر بهت پول بدن، حتی شده یه پول خیلی کم ولی پولشو تو صنف دیگه نبره. کسب و کارهایی که من بهشون پیشنهاد میدم، میگم آقا به جای این که بیای شما مثلا میخوای یک کار، یه قرعه کشی انجام بدی، یک هدیه بدی، یک جشنواره برگزار کنی، مثلا به جای که بیای یه چیز دیگه بدی، مثلا یه سفر کیش بذاری، یه سفر دبی بذاری، نمیدونم یه سفر مشهد بذاری، هر جایی که میخوای تعیین کنی، یا یه موبایل بدی، بیا کاری کن که مشتری مصرفش نسبت به محصولات خودت بیشتر شه. یعنی پول رو از صنف خودت، از کسب و کار خودت توی یه بازار دیگه نبر. این میشه دقیقاً همین نفوذ بازاری که گفتم. حالا بشین فکر کن، ببین چه کارهایی رو میتونی بکنی که همین مشتریایی که الان داری مجدد پولشون رو، حالا یا برای محصولات دیگه خودت یا برای خدمات دیگه‌ای که داری، بیارن و تو کسب و کار خودت نگه دارن. این قدم اول. قدم دوم استراتژی رشد، توسعه محصوله. اینجا ما میگیم بیا محصولات جدید رو به بازار قبلیت، یعنی به مشتریای قبلیت محصولات جدید ارائه بده، محصولات جدید بده به مشتری قبلیت. و وقتی محصولات جدید دادی به مشتری قبلی، چه اتفاقی میفته؟ خب فروشت بیشتر میشه، درآمدت بیشتر میشه، و مشتریت هم پولش رو به جایی که ببره جای دیگه. خب مشتری به هر حال یه بودجهش یه محدودیتی داره، هیچ فردی توی دنیا با درآمد نامحدود نیست. نفر اول فوربس هم درآمدش مشخصه. حالا از این درآمد هر چی بتونی هی بیشتر بگیری، خب قطعا تو برنده ای. اینجا یه محصول جدید و یه محصول جدید، یه خدمت جدید به همون مشتریای قبلیت ارائه بده و سهم بیشتری رو بگیر از مشتری، از پول مشتری. به عنوان مثال توی صنف قهوه، مثلا قهوه دیابتی، قهوه برای ورزشکارا، اینا میشه یه محصول جدید به بازار قبلی الان دیگه اومد تو ذهنت که محصول جدید به بازار قبلی چیه؟ آقا یه مخاطب هدف انتخاب کردی، اون مخاطب هدفت مثلا یه رستوران داری، میاد خب اول مثلا منو فقط شامو داری، بعد صبحونم میاری، اونایی که شام میومدن صبحونم بعد میان، محصول جدید به بازار قبلی. ببین چه چیزایی مشتری هدفت نیاز داره که میتونی تو تحت قالب محصول یا خدمات جدید، نه اون چیزایی که داری یا اونا میره توی نفوذ در بازار، تو همون مدل اول چیزای جدید میشه قسمت دوم یا توسعه محصول. قسمت سوم از استراتژی رشد آقای آنسوف میشه توسعه بازار. یک محصول کاملا جدید به یک مشتری کاملا جدید باید ارائه بدی. به به، کار سخت شد. محصول جدید به مشتری جدید. تو قدم دوم یا استراتژی دوم گفتم محصول جدید رو به مشتری قبلیت، حالا بیا یه محصول جدید یا همون محصول جدیدی که زدی رو به مشتریای جدیدم ارائه بده. محصول جدید، مشتری جدید. خیلی میتونه این مدل شما رو رشد بده، ولی باید بیزینست به یه جایگاهی رسیده باشه که بتونی محصول جدید رو به مشتری جدید، چون مشتری جدید آوردن باز هزینه مارکتینگ داره، باز زمان میخواد سپریشه که بیاد و ازت خرید کنه، بهت اعتماد کنه. حالا این مدل سوم بود که بحث توسعه بازار بهش میگن. مدل چهارم بهش میگن گوناگونی، تنوع یا دایورسیفیکیشن. توی مدل چهارم میاد کلن زمینه یا زمین بازی رو شما باید عوض کنید. بذار با مثال برات بگم. به عنوان مثال برند گلرنگ میاد افق کوروش رو میزنه، اصلا کلن زمین بازی رو عوض کرد. برند میهن میاد دیلی مارکت رو میزنه، زمین بازی رو عوض کرد. این نیازمنده اینه که شما این به ترتیبی که گفتم از یک تا چار، از کسب و کارهای کوچیک تا کسب و کارهای بزرگ، این مدل چهارم نیازمنده کسب و کارهایی که قدرت لازم رو دارن. توی گوناگونی یا دایورسیفیکیشن یکی از کارهایی که میتونی انجام بدی اینه که حتی برندها و کسب و کارهایی که مرتبط و تو زمینه کاری خودت هستن یا یه تنوعی میتونن ایجاد کنن، یه گوناگونی رو میتونن ایجاد کنن برای برندت، رو حتی بخری. کاری که گوگل، کاری که اینستاگرام و کاری که برندهای بزرگ دنیا انجام دادن. تمرکز اصلیت باشه روی دوتا مدل اول، نفوذ در بازار و توسعه محصول، یعنی کاری کنی که سهم مشتریات از مصرف محصولاتت بره بالاتر، و کاری کنی که همیشه، یعنی هر سال برنامت این باشه که به مشتریای قبلیت محصولات یا خدمات جدید اضافه کنی. این دوتا کم ریسک ترین و کم هزینه ترین است و قطعا برات بازدهی خوبی داره. توی دو مدل اول گفتم بحث تمرین کاربردی بودن این دور است. برای دو مدل اول الان بنویس که میخوای چه برنامه‌ای داشته باشی که مشتریت از محصولات و خدماتت بتونه بیشتر استفاده کنه. همونایی که مشتریت هستن میخوای، آقا اون کارت باشگاه مشتریان، کلاب مشتریان، تخفیف رو خرید بعدی، هر برنامه‌ای که میتونی داشته باشی بذار. و در نهایت تو قدم دومم محصول جدیدی رو مشخص کن و بگو امسال حتما میخوام یک محصول جدید به مشتری قبلیم بدم. حالا محصول جدید رو باید بشینیم فکر کنی چه محصولاتی میتونی در کنار محصولاتی که داری الان میفروشی به عنوان محصول حالا مکمل یا محصولاتی که قبل، هین و بعد از اون مصرف داره بیاری و بدی به مشتری هدفت. اینم مدل یا استراتژی رشد آقای آنسوف که به شدت جذابه. اما بریم گام سوم رو با یه موضوع فوق‌العاده مهم جمع‌بندی کنیم. میخوام بحث جذابیت بازار و جایگاه شما در صنعت رو با هم دیگه باز کنیم. بچه‌ها یک تست یا یک مدل آقای مایکل پورتر داره که توی این مدل که حالا با 5 تا سوال طراحی شده مشخص میکنه که بازاری که شما داخلش هستی جذابه یا نه، توی اون بازار بمونی یا نه، اگر بمونی چه کارایی کنی و اگر بخوای نمونی باید چه کارایی کنی، چه جوری پولتو خارج کنی، یا حتی به جایی میرسه که آقای مایکل پورتر میگه استراتژی خروج، تا ورشکست نشدی، تا بدبخت نشدی باید خارج بشی. شاید باورتون نشه توی یک سال گذشته حداقل به 5-6 تا از کسانی که اومدن پیش من و مشاوره گرفتن اسم صنف رو نمیارم، چون ممکنه باعث حالا تخریب یک صنف یا یه سری بیزینس ها بشه دیگه، خب قطعا اثر میذاره، ولی استراتژی خروج من دادم و استراتژی خروجی که دادم یعنی گفتم تا ورشکست نشدی خارج شو، کسب و کارتو تعطیل کن، جمع کن، بر این اساس بوده. حالا بریم بعد اساسش رو بررسی کنیم. 5 تا فاکتور یا مؤلفه هست که جذابیت یک بازار رو برای ما تعیین میکنه. اولیش رقابت عادلانه، یا و به این 5 تا سوالی که میپرسم جواب بده که جذابیت بازار خودت هم بررسی کنیم. اولیش رقابت عادلانه و جوانمردانه بین رقبای توی یه صنفه. آقا خودت و رقیبات چقدر بدگویی هم دیگه میکنی، چقدر پشت سر هم دیگه حرف میزنی، چقدر تخریب هم دیگه میکنید، از 1 تا 5 نمره بده. اگر خیلی کم وجود داره این مورد، یعنی اصلا کسی کاری به کار کسی نداره، به هم دیگه کمک میکنید، باعث رشد هم دیگه هستید، نمره 1 رو بده. ولی اگر تخریب به شدت بالاست و هم دیگه رو میکوبید، نمره بالا رو بده، 4 و 5 رو بده. این سوال اول یا فاکتور اول. دومیش تهدید ورود رقبای جدید. چقدر راحته که یک نفر مثل تو بتونه بیاد و تو این مدلی که داری کار میکنه، حالا یا پیج اینستاگرام پیج بزنه این تو، یا فروشگاه و مغازه و شرکت این تو، شرکت و مغازش رو بزنه، فروشگاهش رو بزنه، چقدر راحته. اگر خیلی راحته عدد 5 رو بده، اگر سخت عدد 1 یا 2 رو بده. فاکتور سوم قدرت چانه‌زنی تأمین کننده. کسایی که مواد اولیه تو داری ازشون میگیری، محصولات تو داری ازشون میگیری، خدماتت، اون مواد اولیه، هر چیزی که تو کسب و کار تحت عنوان تأمین کننده هست، یعنی یه بخشی از محصولات و خدمات تو که داری میفروشی، یا حتی اگر داری آموزش ارائه میدی و آموزش میفروشی، اون ادیتور، اون فیلمبردار، اون گرافیس، اون سئوکار، اینا میشن تأمین کننده ای تو. چقدر قدرت چانه زنی با تأمین کننده وجود داره. میتونی پیش تأمین کنندت چونه بزنی یا نه؟ حرفشون یکیه، بدون هیچ چونه ای نمیتونی. اگر میتونی، میتونی چونه بزنی، میتونی کم کنی عدد 1، و اگر نمیتونی عدد 5 رو بده. حالا چهارمین فاکتور قدرت چانه زنی مشتری. کسایی که میان ازت خرید کنن مشتری تن، خیلی چونه میزنن عدد بالا، خیلی کم چونه میزنن، یا اصلا چونه زنی وجود نداره، نمیتونن چونه بزنن، عدد 1 رو بده. تهدید محصول جایگزین. یه جا گفتم رقیب یعنی کسایی که میتونن این خودت محصولات و خدمات مدل خودتو به مشتری خودت بدن. رقیب میشه محصول، جایگزین میشه محصولاتی که هنوز نیست ولی میاد و جایگزین میشه. به عنوان مثال این ژلای شستشو که مثلا اومد جایگزین کاغذهایی بود، کاغذهای رنگی که مثل صابون بود، یا فومی که اومد جایگزین مثلا صابون شد، مایع دستشویی اول اومد جایگزین صابون شد، بعد فوم اومد جایگزین مایع دستشویی شد، اینا میشه جایگزین. چقدر احتمالش وجود داره که جایگزین بتونه بیاد؟ اگر 1 عدد کم، 2 به ترتیب هرچی احتمالش بیشتره، عدد بالاتر، 5 عدد بالاتر. اینجا 25 امتیاز وجود داره یا 25 نمره وجود داره. اگر کسب و کارت از 1 تا 10 نمره دادی، یعنی یک کسب و کار با جذابیت بالا که میتونی توی اون کسب و کار پیشرو باشی، وجود داره اون کسب و کاره، و اگر نمره بین 10 تا 20 اون کسب و کار با جذابیت متوسط هست که باید طبق این اصولی که میگم به فکر خارج کردن سرمایه یا نگه داشتن جایگاه فعلیت باشی، و اگر 20 تا 25 هست به فکر خارج کردن حجم عمده‌ای از سرمایه و بیزنس جدید باشی تا ورشکست نشدی استراتژی خروج. این نمره ها رو بده بدون تعارف. دوباره میگه آقا رسول این مطمئنی فلان، بابا دنیا داره اینو اجرا میکنه. و متاسفانه تو ایران ما پلن خروج یا استراتژی خروج نداریم تا موقعی که ورشکست بشیم. همه صاحبین و مدیران کسب و کار درگیر سندروم بچه بابا هستن. یعنی چی؟ آقا یه محصول داری کسی نمیخرتش، نه این محصول من خیلی زحمت کشیدم روش، یه شعبه زدی، یه مغازه زدی، آقا کسی نمیبرتش، اصلا اونجا که پاخور نداره، کسی نمیاد سمتش، نه اینجا من خیلی دوست دارم، این منطقه منطقه آب و اجدادی منه، تعصب دارم. خب تعصب داشته باش که همونجا شکست بخوری. استراتژی خروج رو بدون تعصب باید انتخاب کنی. سندروم بچه بابا نباید داشته باشی. آقا یه پیج زدی میبینی که مخاطبین روحش خیلی زیاد شده، حالا توی گام پنجم، تو گام ششم انفجار روش در سوشال مدیا که اینستاگرام تلگرامه توضیح میدم، حالا یه سری رسانه‌های دیگه هم معرفی میکنم که راه اندازی کردنشون یعنی پیش رو شدن، یعنی قدم مثبت، یعنی یه قدم بهتر از رقیبا عمل کردن بدون تعارف. آقا الان مثلا مخاطبینت روح شد و بعد پیج تو غیر فعال کنی، پیج جدید بزنی، تعارف نداریم، وگرنه شکست میخوری. اینجا این بین یه کتاب معرفی کنم، تو هر گام دارم چند تا منبع فوق‌العاده بهتون معرفی میکنم. کتاب خروج از بحران آقای ادوارد دومینگ رو مطالعه کنید، چون خیلی میتونه کمک کنه، خیلی میتونه تأثیرگذار باشه روی این استراتژی هایی که باید انتخاب کنید برای کسب و کار خودتون. حالا این شد جذابیت بازار که ما مشخص کردیم. اول سه تا لول بازارمون جذابیتی نداره، بازارمون در حد وسطه، باید نگهداری کنیم، یا بازارمون به شدت جذابه و میتونیم روش کار کنیم. یکی هم هست، یه قسمتی هم هست، حالا رو جدول براتون توضیح نمیدم، سخته یکم تو ذهنتون تصویرسازی کردنش، جوری میگم که راحت، یعنی اصلا نخواهید جدول تجسم کنید. شما جایگاه شما در صنعت، سه تا مدل جایگاه توی صنعت وجود داره: پیشرو، میانی یا پیرو یا ضعیف. شما توی این جایگاهی که الان هستی با توجه به سابقه و تعداد مشتری و تعداد فروش و درآمد و حجم بیزینست، پرسنلت اگر داری و غیره، پیشرو هستی توی این صنعت خودت، توی این کار خودت، تو صنف خودت، جز آدمای میانی هستی یا جز آدمای پیرو هستی که همه رفتن تو هم پشت سرشون رفتی توی اون صنف و کار کردن. حالا اگر جذابیت بازارت بالاست و جایگاهت توی صنعت دوتا مرحله اوله، دقت کن چی میگم، که درست پیاده کردنش و اجرا کردنش یعنی انفجار رشد و اشتباه کردنش یعنی خطر اینجا برات، و این ساده ترین این قولو بهت میدم، لطفا جون رسول برو صفحه 470 استراتژی رقابتی آقای مایکل پورتر رو بخون، اگر فهمیدی والله که بهترینی. ولی اینجوری که بهت میگم شک نکن که اصلا میتونی همین الان برنامه اجرایی رو تنظیم کنی برای خودت. حالا اگر جذابیت بازارت بالاست، یعنی اونجا نمره 1 تا 10 دادی و جایگاهت توی صنعت جز دوتای اولی، یعنی پیشرو یا میانی هستی، یعنی اون دسته پیرو آخری، کسی که آخر وارد بازار شدن نیستی و هنوز اصلا صنعتت به اونجا نرسیده که آدم خیلی زیادی بیان، میشه مرحله گرو یا رشد. توی مرحله گرو یا رشد باید پول خودش رو توش نگه داری، سرمایه گذار اگر تونستی جذب کن، شریک رو نه، وام بهترین شریک شماست، بانک همیشه بهترین شریک شماست. و دنبال تمایز در محصولات یا خدماتت باش، سعی کن همیشه یه برنامه‌ای برای کاهش دادن هزینه‌هات داشته باشی، همیشه نقدینگی رو تو کسب و کارت بتونی کنترل کنی، یعنی نحوه خرید کردن و تأمین کردن با نحوه فروشت بخونه و توی این مرحله پیشروها بزرگ و بزرگتر میشن با این راهکاری که بهت گفتم انجام بدی. و کسایی که میانی هستن میتونن به سمت پیشرو شدن قدم بردارن یا جایگاه خودشون رو نگه دارن. حالا یه جای دیگه هست که شما باز تو مرحله گرو یا رشد هستی، زمانی که جذابیت بازارت متوسطه، یعنی نمره 10 تا 20 دادی، ولی اونجا توی صنعت باید پیشرو باشی، یعنی بازارت آنچنان جذابیتی نداره ولی تو پیشروی، تو توی جایگاه خود، جایگاه برند، جایگاه پیج، جایگاه فروشگاهت یه جایگاه خوبه، یه جایگاه جلو از خیلی جلوی، اونجا هم همین کارهایی که توی مرحله گرو گفتم انجام، گرو یا رشد، یعنی جذب سرمایه گذار، تمایز دادن، کاهش از اینا، کنترل نقدینگی. باید از هر 10 پیام تبلیغاتی که توی صنعتت تو مرحله گرو توی صنعتت اکران میشه یا میاد بیرون، حتما پیام های تبلیغاتی تو توش وجود داشته باشه، از اون 10 تا باید سهم داشته باشه، حالا کمیش یکیه، زیادش میگن 7 تا از 10 تا پیام تبلیغاتی باید مال تو باشه. حالا اگر جذابیت بازارت تو مرحله متوسطه و خودت تو دوتا مرحله، تو جایگاه شما خودت در صنعت و صنف میانی و پیروه، میانی و ضعیف جایگاه توی صنعتت، باید استراتژی ثبات رو حفظ کنی. یعنی ببین دیگه جذابیت بازار بالا نداریم، جذابیت بازارت پایینه، متوسطه گفتیم 10 تا 20. شما به طور سالانه حداقل 30 و حد اکثر 50% از سودت رو بسته به دلخواه خودت، بسته به اون اهدافی که برای زندگی شخصی داری، خارج میکنی. استراتژی مدل آن سوفت اینجا باید نفوذ در بازار باشه، یعنی فقط باید کاری کنی که مشتریای خودت بیشتر ازت خرید کنن. توی این مرحله اون 50 درصد گفتم، بین 30 تا 50 درصد میتونی خارج کنی، مابقی که تو کسب و کارت هست باید سعی کنی شو آف کنی، خودت رو گنده نشون بدی. حالا خوب یا بعدش رو دیگه خودت میتونی انتخاب کنی که این کار رو بکنی یا نه. من وظیفم اینه که مدل و استراتژیش رو بهت بگم. اینجا اگر بتونی بیلبورد بزنی، اگر بتونی تو تلویزیون تبلیغ کنی، همایش بزرگ بذاری، نمیدونم دور همی بگیری برای مشتریات، ارتباطشون بدی به هم دیگه، خیلی جذابه و اثرگذاره. و دنبال این که لیدر بشی و دیگه خیلی خودتو بچسبونی به اون پیشروام نباش، چون فقط هزینه زیادیه برات و امکانش نیست. و چون بازار بازاری که جذابیتش متوسطه و بازارهایی که جذابیتشون متوسطه معمولا بعد از یک دهه از جذابیت خارج میشن اگر نوآوری داخلش نیاد و جذابیتش وارد مرحله استراتژی خروج میشه، و خب قطعا باید کم کم سرمایت رو خارج کنی. ولی حتما دقت کن که حجم، گفتم 30 تا 50 درصد میتونی خارج کنی، در هر شرایطی باید حجم عمده سرمایت توی باز تو بیزنست باشه که بتونی رشد کنی. حالا قدم سوم یا قسمت سومش، جایی که جذابیت وجود نداره تو صنعتت، یعنی نمره 20 تا 25 گرفتی، جایگاهت اگر پیشرو هست توی همین صنف، توی همین بازاری که جذابیت وجود نداره دیگه براش، اگر پیشرو هستی همین استراتژی هولد یا ثبات، یعنی همین خارج کردن سود و سرمایه که بهت گفتم، همین مدلی که گفتم نفوذ در بازار آنسوفو بگیر، مشتریات بیشتر از محصولات خودت استفاده کنن و سعی کن خودتو گنده نشون بدی. اما اگر جز میانی و پیروها یعنی ضعیفا هستی، قطعا اینجا دیگه باید به فکر خروج کردن حجم عمده ای از سرمایه باشی که حداقل میگیم 50% تا 80% به طور سالانه هاروست یا اگزیت کنی، سرمایت رو سودت رو بیاری بیرون و به دنبال پیشرو شدنم تو این مرحله اصلا نباش. یعنی دیگه بخوای وام بگیری، جذب سرمایه گذار کنی، تموم پول رو توش نگهداری، بیای الان متمایز کنی، نه. وقتی صنعت جذابیتش اومده پایین، درگیری زیاد شده، همون کتابی که بهتون معرفی کردم چند تا موضوع مهم میگه. میگه هرچی چند تا حالا مؤلفه هست که اصلا موانع خروج رو میگه، هزینه سویچ کاست رو میگه، بخوای جا به جا بشی اصلا در روی یه بیزنسی دیگه، برندهایی که در کنار تو هستن چقدر قدرت دارن. هرچی برندها قوی تر باشن خب قطعا رقابت کمتره، نمیتونن آدم های جدید بیان. حتما اون کتاب خروج از بحران آقای ادوارد دومینگم مطالعه کنید بچه. کسب و کار شوخی بازی نیست. شاید الان که رسول ناصری داره این چیزا رو بهت میگه، داری یه چیزایی رو میبینی که واو. مطمئنم برای 80-90% الان همین حس سوال وجود داره، یعنی اینا چی بوده من نمیدونستم، یا ابوالفز این داره چی میگه، من اصلا نمیدونستم که مثلا سرمایه خارج کردن از کسب و کارم باید بر اساس استراتژی اصول باشه، اصلا برای همچین چیزی تو دنیا مبحثی وجود داره. بچه همه این مواردی که داریم میگیم علم و علم مهارت، مهارت قابل یادگیریه، لطفاً دنبالش باش که یاد بگیری و بتونی به کار بگیری. بی دلیل نیست که یک کسب و کار تو دنیا موفق میشه، بی دلیل نیست که یک کسب و کار تو ایران موفق میشه، والله شانس نیست، مطمئن با شانس نیست. علم به علاوه عمله. حالا اگر یه عده علمشو ندارن خیلی خوب عمل دارن میکنن و تو عمل کردن اینقدر میخورن زمین بلند میشن تا دیگه به صورت تجربی به دستش میارن، ولی تو این کارو نکن، حیفه. عمر آدمی حیفه واقعا که بخواد همه چیز رو خودش تجربه کنه. سرمایه آدمی هم حیفه. چرا پولی که به زحمت به دست میاری رو بخوای همش با صحیح خطا به دست بیاری که باید چی کار کنی؟ ببین و بدون که برای هر چیزی تو دنیای کسب و کار، تو دنیای فروش، تو دنیای بازاریابی، اصول، راه، استراتژی وجود داره و سعی کن از اصول و راه استراتژی درستش رو بری. این بود گام سومی که واقعا خودم لذت بردم از این که این گام رو خیلی مرتب تونستم جمع و جور کنم، استراتژی ها رو براتون بگم چطوری استراتژی رشد داشته باشی، 4 تا مدل رشد آنسوف و STP رو مشخص کنیم و در نهایت یه موضوع خیلی مهم، بحث جذابیت بازار و جایگاه شما در بازار آقای مایکل پورتر رو گفتیم. این گام سوم بود. حالا گام تمریناش هم که گفتم حتما انجام بدید. گام چهارم میخواییم تاکتیک های معرفی و ارزش گذاری محصولات و خدمات رو بهتون بگم. گام پنجم کمپین های افزایش و فروش رو بهتون میگم، هم تو فضای سنتی هم تو فضای آنلاین و اینستا و تلگرام. گام ششم انفجار رشد در سوشال میدیا که اینستاگرام تلگرام مهمترینشه. یه سری فرصت ها، سوشال مدیاهای فرصت رو معرفی میکنم و یه سری سوشال مدیاهایی که اقیانوس آبی ان، یعنی هنوز خیلی دست نخوردن و میتونی وارد شی. گام هفتم مدیریت مالی و اندازه‌گیری میزان رشد که خیلی کوتاه و مهمه. و گام هشتم افزایش تصاعدی درآمد از نقطه کنونی رو بهتون میگم. فعلا به دستان پرتوان پروردگار میسپارمت. اگر میخوای همراه باشی توی این کار دلی و کار ارزشمندی که من و مجموعه انجام دادیم، لطفاً حداقل به 10 تا از دوستات، چون میبینیم واقعا مطالب مهمه، واقعا ارزشش رو داره که معرفی کنی، و این معرفی کردنه نشون میده که تو چقدر برای اون فردی که براش میفرستی یا معرفی میکنی که بیاد این دوره رو به صورت رایگان از ما بگیره، چقدر براش ارزش قائلی، چقدر اون فرد یه فرد مهمه تو زندگیت. پس این کار رو حتما انجام بده و دمت گرم که انجام میدی. خب به دستان پرتوان پروردگار میسپارمت فعلا تا گام چهارم که بریم و بیایم. تو گام چهارم هم خیلی سورپرایزت میکنم. تمرینا رو انجام بده و مواظب سلامتی روح و جسمت باش. فعلا خدا نگهدارت.